أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثمون رسید به فصل هفتم این کتاب تحت عنوان مسلمانانی که غربی شده ام. یکی از نکات خیلی مهم مسائل امروز دنیاست و واقعا شاید بگم خیلی حرکت‌های احیاگران دینی رو عقیم کرده است به جهت این قفلتی که اینجا این جناب آقای ویلیام چیتک تذکر داده است. حرف این آقا ویلیام چیتک از عرفای مسلمان کار کرده است نسبت به مسائل اسلامی. ایرانم درس خونده است مدتی، همین تو این چهره های چی بود تلویزیون میذاره ماندگار، اون دو سال پیشم دعوتشون کردن ازشون تجلیل کردن، یه آدمی دغدغه داره نسبت به آینده جهان اسلام. تقریبا این فصل بر اساس تفکر ایشون تنظیم شده است. حرفش حرف دقیقیه، میگه که تحصیل کرده های جهان اسلام کردارن و عادتن مسلمانن ولی از نظر بینش غربی هن. اون که بحث سیاسی نمی کنه و داره یه وقت تحلیل به حساب پدیدار شناسی می کنه. دلیلش هم میگه چون که نظام آموزشی جهان اسلام بر اساس تفکر غربی است، بنابراین نمیشه یه کسی 10-15 سال بر اساس یه بینش دیگه ای تحصیل کنه و بعد یه جور دیگه زندگی کنه. راه حلش هم همینه که اولا خوب اینو بشناسیم که یعنی چه تحصیل کرده های جهان اسلام عادتاً و رفتاراً غرب اسلامی هم ولی بینشن غربی هم. میگه راه حل اول اینه، این برای بشناسیم که این قدم بزرگی است که اگه برداشته بشه در جهان اسلام کار شروع شده است. حالا عرض خواهم کرد. بعد میگه به تبعش اون طرف هم باید بشناسیم که خب میگوی که غربی فکر میکنن، میگه غرب چیه که تحصیل کرده های جهان اسلام غربی فکر میکنن؟ این غربی فکر کردن در نظام آموزشی چیه؟ که بحث توحید و تکثیر رو میکشه وسط. ایشون میگه که غرب بینشش کثرت گرایی است، نه به معنایی که قبلا بحث کردیم با یه دقت خاص، و اسلام نگاهش اسلام نه تحصیل کرده اسلامی ها، اسلام نگاهش توحید است. توحید یعنی یکی کردن. میگه خب اینم باید خوب تحلیل بشه. بعد نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که ما تازه متوجه میشیم وطنمون کجاست، یه در واقع آدرس وطنمون رو پیدا میکنیم. آدرس یه جایی رو شما پیدا کنی سالها باید که راه بریم تا برسی، اما خب آدرس که آدم داشته باشه و مطمئن باشه این آدرس آدرس صحیحیه، خب هرچه بره به هدف نزدیک میشه. متن دقیق است و شما بعد از اینکه من حالا با حوصله میخونم انشاءالله شما دنبال کنید، بعدن هم یه مقدار وقت بگذارید. جمله ایشون رو در صفحه 89 نگاه کنید. ایشون میگه به عقیده من به عنوان یک ناظر خارجی تفکر بسیاری از روشنفکران مسلمان با مبادی تفکر و فهم اسلامی متعین نشده، مبادی، بلکه تفکرشان بر مبنای عادات غیر آگاهانه و آموزش‌های دبستان و دبیرستان و سپس دانشگاه است. چنین افرادی ممکن است همچون یک مسلمان کردار اسلامی داشته باشند، ولی مثل یک پزشک و مهندس و جامعه شناس فکر می کنن. ساده اندیشی است اگر فکر کنیم فرد می تواند سالهای طولانی دانش بیاموزد به روش و مبانی غربی و سپس با تمام آنچه آموخته است مفارقت کنه. من اینجا نمیخوام باوشار کنم، واقعا یکی از مشکلات ما اینه که هنوز نمیتونیم بفهمیم این بینش ما اون بینشی نیست که دین میگه. خب یعنی چه؟ خب میگه دین چی میگه؟ که انشاءالله حالا عرض میخوام بکنم. مثلا مردم باورشون نمیاد گاهی حج سکولار میرن، نماز سکولار میخونن. یعنی خب اگر پذیرفتیم که نظام غربی یه نظام سکولاره، خب ممکنه بگون خب حالا حج غیر سکولار چیه؟ مگه چش کنید؟ یعنی چه فرقی میکنه ما سکولار فکر کنیم؟ خب مگه یه آدمه که معتقد است که نظام به اصلاح نظام اجتماعی تربیتی از نظام فردی و عبادتی جداست، با کسی که اینا معتقد نیست دو جور دور خونه خدا میگردن؟ ببینید اینجاست که خیلی سنگین میشه کار، که فضای مدرنیته نمیشه در من. سپس میگه این خیلی ساده اندیشیست که فکر کنیم مدت طولانی ما با یه آموزش رو برون سپس با تمام آنچه آموخته است مفارقت کنن و یا خواندن چند کتاب از رهبران معاصر مسلمان ها. مثلا خودشون چون با آقای مطهری اینا خیلی آشنا بودن و رفیق بودن، مثلا یا با مطالعه قرآن و یا با خواندن نماز اسلامی فکر کنن، فکر کنه میشه. میگه نه اینجور نیست. جمله رو ببینید، پس برای بازیافت میراث عقلی، یعنی اونجور که اسلام است و عقل اسلامی اقتضا میکند، میگه برای بازیافتش باید در نظام آموزشی جهان اسلام طرح جدید ریخت. خب حالا اگه هیچ اینجا نباید شما جا بخورید که خب اینا که یه تئوری میشه. هنر شما اینست که بدانید سخنی که جوانه به حق داره و تمام جوانه به انحراف رو میتونه متذکر بشه، این سخن محالست که جا خودش رو نکنه. دو تا کار ازش میاد، اولا خود دانای به این اندیشه رو نمیذاره مزمحل بشه در روزمرگی های دوران، یکی همی که آینده میدهد به خودش و بقیه. خب شما نمیدید واقعا این که دیدین به شدت تصمیم گرفتن پیامبر رو بکشن تو همون به اصلاح لیلت المبیت مشهور. خب چرا؟ چون دیدن دیگه این یه شخص نیست، خودشون تعبیرش اینه دیگه تمام جوانایی ما رو منحرف کرده. اینجاست که من گاهی میرسم مطالعه میکنم جهان غربا، اینا خودشون هم از 200-300 سال پیش فهمیدن که واقعا نقطه ضعف‌های اساسی دارن. شما حتما میدونین که نظر سیاسیش گوش ندید، این آقای بلر دقیقا مخالف آمریکا بود همون اول چونه، این آقای بوش و به خصوص خب بعدش دیکچنی یک چنین شاگرد شخصی است که استراووس بهش میگه. اون حرفای اساسی داره که آقا جهان دموکراتیزه دارد به تضاد میفته و اگه به تضاد بیفته چیزی نمیگذره ساقط میشه و شما یه رسالتی دارید که جهان غرب رو نجات بدید. اینه که مثلا شما میدیم امثال آقای بلر در اولین ملاقاتش با بوش به قول خودشون میگن سحر شد. یعنی چه سحر شد؟ متوجه شد اصلا جریان بیش از ایناست که ما میخواییم نمیدونم مسائل خودمون حل کنیم، مترو بکشیم و این حرفا. ما داریم به کل ریشه‌ای تهدید میشیم. الان هم مشکل اروپایی همین است. بعضی از اروپایی‌ها و بعضی از تران میفهمن بوش چی میگه، نه که شما ببینید مثلا تو این جریان هسته یا اینا خیلی راحت پا با میسن که نه شما جمله رو ندیگه دیده نگه مثلا این خانم مثلا مارکه میگه که اصلا ما نمیذاریم. یعنی منظورشون چیه؟ اینا میدونن که اون چیزی که فکر میکردن که مدرنیته به تضادهای فلسفی خودش گرفتار شده است و باید زود جمعش کنیم، همین استاد به استاتیکشنی اینا پیشنهاد دارن. یعنی استاد دانشگاه مثل ما که استاد دانشگاهمون 20 سال کار میکنه تا یه طرحی میده که این طرح بتونه به اصطلاح تو مجامع علمی مطرح باشه، طرح نجات جهان لیبرال دموکراسی. خب به یه اعتباری هانتینگتون اینا هم تحت تاثیر اونن. البته اینا بیشتر چهره های استراتژیست دنیا هستن. استراتژیست ها بیشتر عملیات سیاسی میخوان عمل کنن، اما پشتوانه فلسفی داره حرفاشون. اینجاست که شما میبینید که چرا باید ما دقیقا نقطه های ضعف غرب رو بشناسیم تا نقطه های شروع نجات را پیدا کنیم. اونا که سختشون نیست که شما یه اسلام سکولار داشته باشی، نه تنها سختشون نیست، واجب برای خودشون میدونن که تقویت کنن. چون اگه تقویت نکنن جایگزینی خطرناکی شما میکنید. امثال آقای چیتک و اینا، اینا خب خیلی از قبل در جریان بودن به عنوان یه شخصیت هایی که میخواستن به حقیقت برسن، متوجه اسلام شدن، اومدن مسلمون شدن، بعد حالا میدن از طریق اسلام میتونن جهان نجات بدن، بعد حالا روبرو شدن که خود اسلام رو که یک حقیقت بزرگه است باید از دست تفکرات تحصیل کرده های دانشگاه های اسلامی که تحت تاثیر غرب نجات بده. اینجا دیگه اینا به عنوان به اصطلاح خودشون یه موهی میخوان عظمت اسلام رو که دارد رو بتونن جمع جور کنن، چی میگن اسکلت بندی درست بکنن. ایشون میده یه مشکل همینیست که ما باید جدی فکر کنیم. خب وقتی که من این مقدمه رو چیدم، یادتون باشه اگه جدی فکر کنید یه قدم که بردارید خب یه قدم برداشتید، اما اگه جدی فکر نکنید خب صد قدم هم برداریم هیچ قدم بر نداشتیم. اینجاست که من چقدر آدم امیدوار میشه وقتی سخن درست رو پیدا کنه در واردش بشه، دیگه اصلا دلواپس این نیست که آقا عقبه جلوه. عقبه جلوه مالی کیاست؟ کسی که تو مسیر است. مگه ما تو روایت نداریم؟ روایتی که بلدیم دیگه. فرماد اگه کسی عارفن به امامه، اگه امام زمانش رو بشناسه، یعنی بتونه حقیقت موجود در افق تاریخ رو پیدا کنه، منظور امام زمان است اینجا در روایات، می‌فرماد هیچ ضرری این دیگه نمی‌کنه که امرو بمیره یا نمیره. بعد میگه هیچ ضرری نمی‌کنه که امامش ظاهر بشه یا نشه. نرا انشاءالله تو سلسله بحثای انتظار دنبال بفرماد. چرا؟ اونجا خوب بحث شده. خب اگه جهت پیدا کرده است، وقتی شما جهت پیدا کنید که استعدادتون مزمحل نمیشه. تو همین روایت هست که امام بعد یه تأملی کردن، ببخشید، میفرمان این آدم که افقش مشخص است، نگاه به آینده حقیقی تاریخ میکنه، تو راهه، این همین که تو راهه است مثل اینه که زیر خیمه امام زمان شهید شد. بعد راوی میگه یه تأملی کردن، بعد سرشون رو بالا کردن، گفتن که بل مثل اینه که جلوی پیامبر در راه خدا شهید شده. یعنی چی؟ یعنی آرمانی ترین حیات رو به دست آورده است. شما دیگه از این قشنگتر میتونید زندگی کنیم؟ بعد شایی ما که شهید شدن، یعنی از این بهتر شرایط نه هست برای مردن. والا همه دون میمیرین دیگه، هم من میمیرم هم شما. خب یقین چه مردن یه از که ما هم تو بمیریم؟ یعنی شرایط آرمانی مردن رو حضرت دست میزننش. این از که تو این بحث ها همیشه متوجه باشید که اگر افق درست پیدا شد، دیگه این که حجم کار زیاده است، این اصلا حرف آدم عاقل نیست. اگه پیغمبر میخواستن بگن خب این همه مردم کافرن، بلا تشبیهات، من نمیخوام بحثم رو تشابه اون جوری بدم، اگه میخواستن اینو بگن که خب خودشون و حضرت خدیجه و امیرالمومنین علیهم السلام و این سه تا چیکار میتونن دنیا بکنن؟ مثلا این حرفا نیست. حجم کار معنی نمیده در راه حق. مثلا اگه این آب تره، حالا دیگه تره دیگه، حالا انکار و اثبات بقیه که نقشی تو این کار نداره، این آب تره است. ایشون میفرماد که مشکل این است، مشکل وقتی شناختیم، روش برنامه ریزی کردیم، وارد شدیم، دیگه وارد مسئله شدیم، دیگه خب هر روز زنده تر داریم تنفس صحیح میکنیم. متن میخونم، همون میگوید ویژگی مدرنیته، این از جمله‌های خیلی دقیقه ایشونه، تا آخر بحثم اینا داریم. ویژگی مدرنیته تکثیر است در مقابل توحید، که به معنی یکی کردن اشیا است، و تکثیر به معنای متعدد کردن اشیا است. یعنی جعل خدایان بسیار، تکثیر را میگه، دنیای متجدد بسیار را بندگی میکنن. زحمت کشیده است، یقین بدونین 10 سال فکر کرده است، حاصل 10 سال فکر میتونه این پاراگراف بشه، یه پاراگراف عادی نیست. من باب شما میکنم یه مثال ساده. ببینید شما خودتون در زندگی توحیدی، اقل توحید که این پایین ترین توحید است دیگه، معتقدین که تمام وجودها به وجود خدا ختم میشه، یعنی میان یکی میکنید چی؟ پدیده ها را از نظر وجود. نمیگن توحید ذاتی دیگه، یعنی تمام ذاتها را در یه چیز یکی میکنید. در چی؟ در بودن. میگون بوده اینا به بوده اونه، نمیگن یکی کردن. حالا عاقلانه یا عاقلانه نیست، خب این که معنیه عین واقعیت، توحید عین واقعیت است. خب بقیهش هم همینطور دیگه، توحید صفات یا توحید افعالی، باز سعی یعنی همطور که روح رو ظریف کنیم ظریف کنیم، یه مرتبه ببینیم نه، تمام فعل‌ها به اعتبار این که تجلی درجات وجود است، باز برمیگرده به یه وجود مطلق. خب میخوام معنی توحید به معنی یکی کردن خیلی ابتدایی عرض کنم، حالا بعد میریم جلو. خب حالا اگه شما این نگاه را، نگاه مقابل چیه؟ نه دیگه، ها این آجره سه، این سیمانه سه، اینم آدمه سه، اینم آسمونه سه، اینم زمین، تموم شده. یعنی در مقابل توحید تکثیر. یعنی چی؟ عرض میکنم دارم ساده بحث میکنم، یعنی هر چیزی خودش خودشه دیگه. یعنی چه ما دنبال این باشیم که اینا رو به یک محور و مبنای یگانه برسونیم؟ جملهشون رو میخونیم. یعنی انسانی که از نظر فکری تحت تاثیر فرهنگ معرفتی مدرن تست، یک حقیقت واحد را در برابر خود احساس نمی کنه. یعنی واقعا احساس نمی کنه دا. یعنی شما خودتون رو نگاه کنیم، خیلی الان بیرو در واسی بلخرس ما با شما تحصیل کرده های همین نظام آموزشی مدرن خیلی سنگینه برامون که نگاه قالبمون نگاه واقعیت توحید باشید. درسته شما الان فرقتون با کفار چیه؟ اینه که کفار اصلا حالش ندارن که این مسئله رو فکر کنن. شما به معنای دینداران دنیای مدرنیته میگو نه اینم قابل فکره، ولی قابل تعقیب است یا کسرت بیشتر قابل تعقیبه؟ ببینید زود منتقل میشین به تعقیب کسرت ها. منظور اینجا یا خودتون طاووس علیین ندونین دا مدرن طرف به جای دیگه دنبال باشه، نه این فکریه که فعلا جامعه رو گرفته است. میخونیم با هم. یک حقیقت واحد رو دیدن، این عیناً همینقدر که مثلا 20 سال 15 سال هی درس میخوندی و هر چیزی را خودش میدیدی با کول و کروماتین و کروموزوم و اینا 20 سال خوب درستم که اینا را در یه مجموعه یگانه مستقرق ببینی. یعنی مگه ما 20 سال چشممون را هی منصرف نکردیم از اون وجود یگانه‌ای که تمام اینها را درش مستقرق است این چیزا؟ خب 20 سال هی عکسش دیدیم، میگه میشه داره یهو تصمیم بگیریم درست ببینیم؟ این همین خود به اصطلاح خود باوریای غلطه که نمیذاره مسئله درست روشن بشه. نه، بعد میفرماد که پس چی اینجور شد کسی که تحت تاثیر فرهنگ مدرن است یک حقیقت واحد در برابر خود احساس نمیکنه که او را در همه چیز بیابد و با او هموار انس بگیرد. به عبارت دیگر نه کسرت در عین وحدت رو میبینه نه وحدت در عین کسرت رو. مثال میزنم، سریع مثال میزنم تا بعد آروم آروم روشن شه. همجاست که میگه اول بفهمیم که ای پس اولین قدم اینه که بابا ما اصلا بد میبینیم، غلط میبینیم. شما ببینید الان دست من و حرکاتش و ناخودآگاه به چی وصل میکنیم؟ به من وصل میکنیم دیگه. یعنی این کسرت ها را در اون وحدت، من یه من واحد دیگه، عکسش هم میگون من اینه که این دستش تکون میده. چطور شد دوبامی چیه؟ وحدت هم میبینین، کسرت هم توش میبینین. اولیش چی؟ کسرت هم میبینین، به وحدت ختم میکنین. در نظام الهی هم همینطوره. وقتی آدم روحش دقیق شد، ظریف لطیف شد، واقعا هر چی میبینه چیکار میکنه؟ سریع منتقل میکنه به حضرت احدی. و عکسش هم دائم همواره حق را در صحنه حرکات میبینه. یعنی هم کسرت آینه نمایش وحدت هست، هم وحدت آینه نمایش کسرتی که متصل به وحدت هست. میگه اصلا این نگاه ها دیگه نیست، نگاه ها گم شده است. بله، ما متن میخونیم این قسمتش، یعنی پاراگراف سوم، ایشون میخواد بگه که این که مدرنیته بسیار را بندگی میکند یعنی چه؟ ببین یه وقتش بسیار را میدوند، نه فقط معنوسست با همین بسیارها. بندگی یعنی چه؟ یعنی دلدادگی. به هر چیزی دل بدیم خب بندگیشو کردن دیگه. در پاراگراف سوم همین هم میخواد بگه، میگه که خب وقتی دقیقا دل میده به کسرت ها، خب اینو میگم بندگی. جای چی ها میگیره؟ خب شاید بگو خب چه ضرری داره؟ خب جای دلبری که وحدتش رو میگیره. اینه که شما میبینین اصلا دنیای مدل همواره اصلا دنبال این که همه چیزا به یه جا ختم بشه را تو هیچ وادی نمیبینه. شاید مثلا این بحثی که آقای تافلر میکنه که میگه که لباس، یعنی مثلا ظروف یک بار مصرف، میدونین که لباس یک بار مصرف معموله است امروز، حالا نم تو ایران چقدر معموله. نه اصلا نمیتونه، یعنی میگه یعنی چه دوبار من اینه بپوشم؟ اصلا یعنی چه یه لباس باشه که مدت ها بپوشم؟ خب یه لباس باشه که زود من چه کارش کنم؟ ولش کنم یکی دیگه بپوشم. این انعکاس همون روحیه ایست که نمیتونه با یه چیزی با یه چیز مدام معنوس باشه. نمونه هاش شما میگون آقا تنوع طلبی، چرا مثلا طرف میتونست با یه کاسه گلی یه عمر زندگی کنه، حالا نه خسته میشه. یعنی این که شما هیچ مثال را خیلی اساسی نگیرید، انعکاس یه فکر بگیرید. نه این بشقابی که مثلا 10 سال پیش مصرف میشد با بشقاب حالا هر دو بشقاب است، اما اصلا اون دیگه دور خارج شده. این روحیه ایست که اون سرعت این که همه چیز رو کثیر میخواد، یعنی بشقاب هایی که ممتدن تغییر کنه درو میخواد. حالا یه بشقابی ثابتی باشه دیگه نمیتونه بفهمه. البته وهمم که اینجا کمکش میکنه، یه بابا بشقاب اون روز کوچیک بود، خوب نبود، این خوبه. حالا بعد شما میبینید که عکسش هم خوب میشه دیگه. این جنس قضیه رو در جای دیگه باید دنبال کنیم، توجیهات وهمی رو یک چیز حقیقی نگیریم. به قول من میخونم جمله، در دنیای متجدد خدایی که نافی خدایان دیگر باشد در میان نیست. مثلا ما اعتقاد ما هست لا اله الا الله، یعنی همه را برمیگردونیم به الله. اونجا نه، همه چیز الله هست برای اونا. هر چیزی خودش نقطه امسیست، هر چیزی به خودی خود جلب نظر میکنه. خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش همون است که بهش میگن حیرانی دنیای مدرن. آیه‌ای که اینجا هست سوره فاطر میگه یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، شما هیچی نیستید. فقیر اینجا به معنی این که نداره، هیچی نداره، الا به وصل حق هستید. اما چی؟ والله هو الغنی حمید. اما یکی هست در این عالم که اون برعکس شما که عین فقرید، اون چیه؟ عین غناست. و غناش یعنی دارایی محض است در عین پسندیدنی. حمید یعنی چه؟ یعنی دلبری میتونه بکنه. تو پایین ورق هست که چی؟ احساس نیاز شما به وسیله اون برطرف میشه. خب حالا دنیای مدرن اومده میخواد با بوده کسرت ها نیازش رو برطرف کنه، یعنی میخواد با داشتن های بسیار قلبش رو آروم کنه. دنیای دینی میگه که تمام این کسرت ها وصل به حق هست، خودت هم باید به وصل به حق خودت غنی کنی. اگر که از حق جدا شدی به خودی خود چی هستی؟ فقیری. همه چیزان فقیر است. به غنی محض چه پسندیدنی فقط میتونی نجات پیدا کنی. صفحه 91، وقتی ما از عبادت خدا که او ما را به آن امر فرمود سرباز زنیم، دیگر نمیتوانیم وظیفه ای را که برای آن خلق شده این تحقق بخشیم. و این سرباز زدن از بندگی خدا یعنی غیر خود را خود گرفتن. خوب دقت کنید حالا نتایجش. اگر دوستان رسیدم برهان صدیقین مبانی فلسفی اینا میگه، ولی حالا ما بحثمون اونقدر نیاز نیست وسعت پیدا کنه. آقا ما رسیدیم به این که تماما بودمون به حق است. بعد بنابراین همینطور که از نظر وجود عین رفته به حقیم، اگر از نظر عقیدم عین رفته به حق بشیم، عقیدمون با حقیقتمون میخونه دیگه. حقیقت ما عین رفته به حقه، وصلش قطع بشه هیچ میشه دیگه. مثل این نور پایین که ارتباطش با نور بالایی که قطع بشه که نور پایینیه دیگه نمیمونه که هیچ میشه. بود ما از نظر فلسفی به وصل به حق است، نظر بودن تکلیم. از نظر شخصیت اگر تمام توجهمون به حق شد، اختیار و انتخابمون مطابق حقیقتمون شده است. حقیقت ما عین وصل به حق است. خب بندگی یعنی چه؟ یعنی انتخابی مطابق حقیقت. پس خود ما چی؟ عین وصل به حق. حالا اگه بندگی کنیم مطابق خودمون عمل کردیم، حالا اگه بندگی نکنیم مطابق چه عمل کرده؟ غیر خودمون، با نه خودمون زندگی میکنیم. جمعین انسان ها اصلا نمیتونن راحت با خودشون باشن، یعنی واقعا اینکه دقت کردین وقتا میخواب بخوابه هیچی نباشه یه رادیو میذاره پلوش که اینقدر حرف بزنه که این یخت خودش نباشه، غیر حواس جمع غیر باشه، یا باید گوش بده یا باید حرف بزنه. ساعتی خالی بمانی تو ز خلق، در غم و اندیشه مانی تا به حق. میگه چرا اینجور شده؟ چرا نمیتونی خودت باشی؟ برای اینکه با ناخودت زندگی کردی. خب حال نتیجه میگه یعنی غیر خود را خود گرفتن و توهم چیزی جز این نیست. پس وقتی شما به کسی رجوع کردی، کسی معنوس شما شد، خب با یعنی اون حقیقتی که یگانه است رو نداری دیگه. خودت هم که فقط چه خودتی وقتی متوجه اون حقیقت یگانه باشی، یعنی بنده باشی. خب وقتی که بنده نیستی غیر خودت رو خود گرفتی. خب اینا میگن توهم. پس در توهم بشر زندگی میکنه اگر که کثیر گرا شد. زحمت کشید از آقای چیده جز این نیست. و مدرنیته با محور قرار دادن انسان تحت عنوان اومانیسم دیگر نمیتواند متذکر بندگی انسان در مقابل خدا باشد. شما لغت اومانیسم زود نگوید که بلدی، اینقدر این زاویه برای خودش وا کرده است که از هر زاویه‌ای که باز کنید نسبت به مدرنیته یه فاجعه است. حالا با همین نگاه کنید، اومانیسم تو این وادی میگه چی؟ تو این وادی میگه محور انسان است. چه چیزی بد است؟ اون چه که من نخواهم. چه چیزی خوب است؟ اون چیزی که من بخواهم. خب یعنی محور هست و نیست، خوب دقت کنی، و باید و نباید هر دو چی میشه؟ انسان میشه. چه چیزی واقعیت داره؟ اون چیزی که من خوشم بیاد. یختی شما تعجب میکنید، ولی خب الان اینه دیگه، میگه نه واقعی طرفه ایشون. چرا واقعیه؟ برای اینکه من پسندیدم. منطقی حرف میزنه، منظورش هم واقعیه. آخه چرا؟ آخه با چی ملاک؟ ملاک چی؟ ملاکم منم. از دوتا چیز شده. چه چیزی هست؟ اون چی که من بپسندم یا من حس کنم. چه چیزی نیست؟ اون چه من حس کنم. چه چیزی باید؟ محور هست ها و نیست ها و باید و نباید ها میشه انسان. خب حالا خود انسان اگه خودش به خودی خود باشه هست یا نیست؟ نه خود دیگه ها؟ پس حساب کنین که اومانیسم تماما هر قدمی که برداره در کجا برمیداره؟ در ناکجا آباد. در ناکجا آباد که از کردم مبانی فلسفی مدرنیته را دقت کنین، کار کنین و دلتون محکم میشه این که در روایت داریم امام سجاد میفرمان آخر الزمان عده‌ای پیدا میشن که اینها دینشون از کوها محکم تره. یعنی چه؟ یعنی دیگه اینا نمیدن نه همه مؤمنن پس ما با هم مؤمن باشیم. نه، اینا اونچنان محکمن در شناخت حقیقت دین که اصلا اگه تمامم کافر باشن فرقی برای اینا نمیکنه. وقتی آدم هیچی را شناخ، یه میلیون هیچی هیچی ترس یا دوتا هیچی هیچی تره، ما چه فرق میکنه؟ وقتی که فرهنگ توهمه، خب حالا اگه خیلی ها در این توهمن گم نکنه که در توهم نیستن، این منظور نداره امام سجاد نیست، این آدم ها نه واقعا نمیجوری اکثر مردم مشهوراتی زندگی میکنه. یعنی فضایی سال 58 همه مسلمونه، بعد فضا عوض میشه همه بیدی میشه. این کجا این مبانی که شناختید شما دوباره مرور کنید. وقتی متوجه شدید محور اگه اومانیست شد، نه خود در صحنه است، نه خود، گر هزارانند یک تنویش نیست، جز خیالات عدد اندیش نیست. میگه گر هزارانند که یکی هم، حالا این یکی چقدره؟ هیچی. گر هزارانم یک تنبیش نیست، جز خیالات عدد اندیش نیست. گر ز صندوقی به صندوقی روم، او سمایی نیست صندوقی بود. میل آزادی ندارد جانشان. پس صندوق صور میدانشان، صندوق صور بالا نمیره که از مبادی که نمیگیره ده بیاد عالم رو تفسیر کنه. گرد صندوقی به صندوقی روه، حالا چه فرق میکنه؟ او که صندوقی است بازم، او سمائی نیست، صندوقی بابر. حالا هزار تا صندوق با یه صندوق چقدر غیر صندوق هم؟ خب هیچ، هزار تا هیچی، هیچیه دیگه. میگه که من دقت کنیم، میفرماد که وقتی انسان بندگی را رها کرد، وظیفه الهی خود را گم میکند و خود را نسبت به همه چیز این عالم مسئول نمیداند. اینا فرع قضیه است و این است که روز به روز بحران جهان میشدید میشود و بحران محیط زیست یک نمونه از مشکلات جهانی است که انسان در آن از بندگی خدا و از وظایف الهی خود غافل شده است و نفس عمار جایگزین وظیفه الهی گشته و به گفته قرآن انسان‌های بریده از حکم خدا زمین و دریا را به فساد می‌کشند. ظهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت ایدی الناس. مقابله چی؟ ایدن. یعنی به جای اینکه محور بندگی خدا باشد، خودش وسطه. آیه را نگاه کنید، به جهت اینکه مردم وسطند، منیت وسطه. به قول جان لاک، خرد اجتماعی، خرد جمعی تعیین کننده نظام بشریست. از روزی که خرد جمعی اومد، این آمریکا حاصل تفکر جانلاک انگلیسی است دیگه. یعنی حالا فهم میکنه اروپاش هم همینطور، اما اونا خیلی مقید بودن به اصطلاح بنیانگذاران آمریکا، خیلی ارادت میبرزیدن به جانلاک بر اساس تئوری های ایشون. خب حرفش اینه با خرد جمعی اداره کنید. قرآن میگه دی خرد جمعی یعنی عید ناس. ظهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت ایدی الناس. طرف مقابلش چیه؟ روش انبیا. خدا که خالق عالم است، برنامه مدیریت این عالم و آدم را بر اساس نبی داده است، باید بر اساس نبی اداره بشه. وقت من نمیخوام استفاده کنم که گاهی همین طرفداران محیط زیست با روح مدرنیته از روایات ما میخوان استفاده کنه، شما خوشحال نشید. این همون سکولاره که اگه بتونیم امروز بگیم خوب میشه که اینا نیست اون چیزی که منظور بحث است. آقای چیتک ادامه میده، بسیاری از مسلمانان معرفتی نسبت به سنت اسلامی ندارن. واقعا همینطور است. یعنی این که عرض میکنم بسیاری از مسلمانان، ایشون استثناء نمیخواد بکنه که یعنی مثلا حالا بنده معلم معارف ها، این آقایی که روحانی است، استثنای ما. نه، با به عنوان یه شخص پدیدارشناس و مقایسه ای قمه سهمه آقای دکتر محمد لگن هازن، خب این استاد بزرگ خوب دانشگاه آمریکا اومده از اینجا، حالا از ما مسلمان ها طلبکار شده. میگه چی؟ میگه شما ما رو به اسلام دعوت کردین، ما هم اسلام رو پذیرفتیم، اینقدر قشنگه چرا خودتون عمل نمی کنی؟ یعنی وقت دادم بیشنه پا صحبت هاش، میگه آخه این که خیلی قشنگ بود. این که من استاد فلسفه دانشگاه آمریکا مقایسه کردم، همه را بررسی کردم، یه ظرایف فوق‌العاده آسمانی و لطیف توی اسلام دیدم. تحت عنوان سنت اسلامی که میگیم، حواستون باشه در سنت اسلام رو سکولارش نکنین دا، اینا خیلی سخت سرنه با هم دیگه صحبت کنید. یه خوالا من اومدم با تمام وجود پذیرفتم، حالا با تمام وجود طلبکار غربم که چرا شما نمیذارید که بشر نجات پیدا کنه، و حالا از شما مسلمان ها میبینم نه، اون لطایف اسلام خودتون اصلا نمیشناسید. به قول آقای جلال آل احمد، خدا رحمتش کنه، میگه ما از روزی که به غرب به عنوان حسرت نگاه کردیم سقوط شروع شد، ولی از روزی که به عنوان عبرت نگاه میکردیم خطر تهدیدمون نمیکرد. یه وقت دیدیم مثلا شما میگون که طرف مثلا چون بیدینه خودش زندگیش همش ریخته به هم، خب شما عبرت میگیرید که عجب ببین بیدینی چقدر ضرر داره، نمیگن عبرت. ولی یه وقت شما حالا ما مسلمان هم چی کار کنم، ببین قهقه میزنن تو پات نشستن لخت و پتی کیف میکنن، ما مسلمان هم عقل کرده حسرت اونو میخوری. جلال میگه از اینجا ما شروع شد سقوطمون، که وقتی که عبرت میگرفتیم که عجب بیدینی چه آفتیش که مشکل نداشتیم، یهو ظرایفی که در سنت دینی بود گم کردیم، خودمون گم کردیم دیگه. دولت قاجار، سلسله قاجار سلسله نفی اون زیبایی های اسلام بود، کمک هم میگرد، تلاش هم میکرد. یه قوم مغول از اون برا بلند شده اومدن، هم انتظارشون پیش از اینا نبود. اما یه مرتبه شما میبینید که حسرت جای ناصرالدین شاه بلند شد رفت بلژیک، عروسک خریده اومد، آیخت خاک باغچه. خب ما یه حقیقت توی ایران خاکه، گفته که این خاکه خیلی خوبه، آیخت چه بخری برده ما بریم ایران ما توش گل بکاریم. میفهمین چی میشه؟ خب اینجا موضوع رو ببریم تو نمونه هایی که میفهمون میفهمون اصلا شما سنت اسلامیتون رو دارید از دست میدین. جمله رو میخونم: بسیاری از مسلمانان معرفتی نسبت به سنت اسلامی ندارن و نمیدانن چگونه اسلامی بیندیشن. از این عجیبتر: و این را نیز نمیدانن که بدان معرفت ندارن. نه شما میدونیم که یه وقت خودم یه چیزی نمیدونه، یه وقت نمیدونه که نمیدونه، دومیش هم میگن، اولیش هم میگن جهل، دومیش هم میگن جهل مرکب. ایشون میگه جهل مرکب دارن اکثر مسلمان نسبت به سنت اسلامی. البته خودش را اینجا خودش میگه بالاخره تلاش شده است، برنامه ریزی شده است که مسلمان ها رو اینجوری تبدیل کنن. شما همین خاطرات این آقای مستر هنفر که میخونی میبینید وقت میذارن برای اینکه یه ملت رو از نهشته هاش و سرمایه هاش جدا کنن. خب آقای چیتک پس گلمندیش اولین است که ما باید نظام آموزشی کشورهای اسلامی رو روش فکر کنیم، تحت همون عنوان که دانشگاه ها باید اسلامی بشه، خیلی عنوان خوبیه. ولی دوباره یادتون باشه چی نمیگه؟ یه کسی که میفهمد ما ورای نظام آموزشی غربی باید عمل کنیم. اما حالا کی میخواد اجرا کنه؟ کسی که نمیفهمه اینا. خب حالا ما باید چیکار کنیم؟ یقه کیا بگیریم؟ هیچی، ما باید بشینیم بفهمیم این نقطه ضعف داریم. ببینید بنده به عنوان کسی که تو مسائل اجرایی، تو مسائل آموزشی کمیشستم فکر کردم واقعا اینجور نیست. اون بنده خدا که رو بره در دانشگاه وامیساد، وقتی مثلا مقام معظم رهبری یا امام رحمت الله علیه فهمدن دانشگاه اسلام بشه، خب این هم میفهمی که دختره رو نمیذاشت که با روسری مثلا مود باشون بیرون باشه بیان تو، و پسر رو نمیذاشت با آسنه نصفه بیان تو. خودش هم رئیس دانشگاه مدام از بس که میخواست خوب باشه، واقعا هم میخواست خوب باشه، منم قبول. یعنی حدش اینه، شما باید یه قدم دیگه وارد بشین در دو تاریخ خودتون. به این عوضم دقت کنیم، ما یک قدمی دیگه در تاریخ باید برداریم و اون قدم چیه؟ این که بفهمیم افقی که باید برای اسلامی کردن نظام آموزشی رو ایجاد کنیم غیر این است که یه معارف کنار درس مثلا فیزیولوژی بذاریم. این که چیزی رو عوض نمی کنه. نمیخوام بگم حالا درد مجبوری این کار رو نکنیم، میخوام عرض کنم که خوشحال نشیم که این کار اصلیه، اصلا افق هنوز عوض نشده. تو همین عنوانی که بعد میگه که ما تکثیر رو و اول باید بشناسیم که مدرنیته یعنی چه. وقتی انسان باز محور شد، همواره میلهای انسان محوره. به قول آگوستینوس، جمله خیلی قشنگی یه بار دیگه هم تکرار کردم، میگه موهای آدمی را میتوان شمرد ولی میلهای آدمی را نمیتوان شمرد. خب حالا ببینید تکثیر تا کجا میره. وقتی شما میل شدی، وقتی میل شما مطرح شد، همین میل شخص شما چقدره؟ حالا حساب کنیم، تا دو به میل من جمعش کنیم، حالا بعد سه تاش کنیم، حالا این میل ها باید همدیگر هم قانع کنه. هیچ وقت اصلا جایی نمیرسه کسی. بندگی کسرت ها یا جدای از واقعیت. آقای چیتک صفحه 92 میگوید دنیای متجدد بسیار را بندگی میکنند و به واقع نکته دقیقی را ایشان متذکر میشود، چرا که دنیای مدرن، خوب دقت کنین، حقیقتی را نمیشناسد تا این کسرت ها را متصل به آن حقیقت ببیند. تمام اون دو سه جلسه بحث برای همین یک کلمه بود. یادتونه گفتیم که من وجود خزینه ای عالم کسرت، این حسن گم شده تو فرهنگ، پس برای برگشت به مسئله اول باید این حل بشه. و لذا صرفا با کسرت ها روبروست و دل خود را به همین کثرت ها میدهد و نقطه معنوسش همین است. اما چی میخونیم اون سه سطر به آخر مونده؟ و یک نحوه بی جواب گذاشتن طلب روح نسبت به جستجوی وحدت هست. این کار یه بحث اساسیه. روح شما همواره دلش میخواد آقا نقطه های اصلی این کثرت ها را بدونه. اصلا این میگن اگه تاریخ فلسفه رو نگاه کنید، ایونیا قبل از یونان بودن. فلسفه از ایونیا شروع شده است. حرفشون چی بوده؟ مادت المواد عالم چیه؟ یعنی اون نقطه‌ای که همه به اون وصل میشن چیه؟ بحث هست. مثلا یکی میگفت از آبه، یکی میگفت از آتشه. وقت جالبه بدونید منظورشون آب و آتش، وقت آدم تحقیق میکنه این آب و آتش نیست که ما فکر میکنیم. اونا انصافا خودشون درست فکر کردن، بلکه ترجمه شد توسط مدرنیته همین آب هم خراب شد. این بشر دنبال اینه که اون مادت المواد، اون نقطه وحدت همه چیز پیدا کنه. خب وقتی کثرت وسط اومد، دنیای کثرت، مدرنیته که کثرت گراست، اولین مشکل برای خود انسان درست میکنه که طلب وحدت گرایی انسان رو سرکوب میکنه. متن ادامه میدیم خیلی دقیقه. نفس دل سپرده به کثرت ها و بسیارها دل سپردن به واقعیات هست. چرا؟ گفتیم که وحدت حق است، کثرت نسبت هست. ببینید ما همیشه میگم چی؟ مثال ساده، مثلا قوه بینایی، قوه شنوایی، قوه گویایی، اینا همه باید به چی ختم بشه؟ به من ختم بشه. اگه به من ختم نشه دروغه. آها، قوه بینایی که خودش چیزی نیست، تجلی من انسان است. خب حالا شما در نظر بگیرید که اگه کثرت ها صفت باشه نسبت میشه دیگه، حقیقت گم میشه. زیرا که توحید، دلیل فلسفه نگاه کنید، توحید محض همان وجود محض است. مگه نه خدا عین وجود است؟ مگه نه تمام وجودها از خدا، خدا عین وجود است. خب حالا پس همه چیز به خدا ختم میشه. خدا هم خدا هم عین وجود است. خب پس بنابراین هر جا که کثرت هست یعنی وحدت نیست دیگه، درست شد؟ وحدت عین احد است. هر جا عین وجود است، همون که عین وجود است احد است دیگه، درسته؟ حالا هر جا که کثرت هست احد نیست دیگه. احد که نباشه یعنی چی نیست؟ وجود نیست. وجود آدم باید اول عقلش رو راه بندازه بعد تو عالم ببینه. متن میخونیم زیرا که توحید محض همون وجود یا هست مطلق است و وجود هر چیزی در راستای وجود دهندگی خداوند است و از طرف همان که عین وجود است و واقعیت است، عین وحدت و توحید است. پس هر قدر تمدنی به کثرت نزدیک شود، به همان اندازه از وجود و واقعیت فاصله گرفته است و در نتیجه به وهم و خیالات مشغول شده است. حالا بعد دوباره آیه رو نگاه کنیم. انتم الفقراء الی الله. فقرا یعنی هیچی، همه تون هیچی الا وصل به حق. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله غنی الحمید. به همین است که به اندازه اتصال به خدا از پوچی و وهم آزاد و به هستی و واقعیت نایل می شود. شما برگردید دوباره مبانی فلسفه نگاه کنید، حسلم کردید انشاءالله بحث برهان صدیقینا کار بکنید. ببینید وقتی رسیدیم که خدا این هستیست، پس هر چه از هستی دو جدا بشیم به کثرت مشغول میشیم. بعد خب کثرت هم این عدم است، خب به پوچی گرفتار میشیم. یکی از عکس العملای پوچی اینست که دل مرده میشیم، با هم دعوا میکنیم، اونس نداریم، عشق به هم نمیبرزیم. خب آدم دل مرده دیگه نمیتونه به تجلیات الهی فکر کنه دیگه. کثرت ها افسردگی میاره، پوچی میاره، این حرفا عکس. پس پوچیش که مسلم شد. حالا جلوه پوچی چیه؟ من بگم تقصیر شما، شما بگو تقصیر من. میشه دعوا، میشه طلاق، میشه دعوای خانوادگی. میگن اسبابم که سرز قدیما درشگاه ها دو تا اسب داشت دیگه، سر بالایی که میرفتن بالا خب خسته میشدن دیگه، میگن نمیره این گاری پشتش نمیاد بالا، بعد این اسب فکر میکنه تقصیر اینه، یه گاز به این گیره.
اونم فکر میکرد تقسیم یه گاز بین میگرفته، اصلا کارشون میشه گاز گرفتن بارم.
همه همینطوره. دوباره برگردیم به مبانی. اگر به عین وجود، اگر به کثرت گرفتار بشیم، از واقعیت که احد است جدا میشیم. خب حالا اگر از واقعیت جدا شدیم یعنی پوچی. خب پوچی عکس العمل بیرونی چیه؟ حوصله سر رفتن، سر به سر هم گذاشتن، قهر کردن، افسردگی. اینجا ریشه پیدا میکنه. خب و به حسنی و در مقابل این فرهنگ، فرهنگ اومانیسم است که پایه مدرنیته محسوب میشود. در آن فرهنگ محور همه چیز انسان است و لذا انسان باید پرستیده شود و نه خدا، و میل انسان محور قرار گیرد بدون آن که انسان در عالم احساس مسئولیت بکند. و اینجاست که بحران در عالم آدم شروع میشود، چون انسان جای خدا نشسته است و همطور که عرض کردیم فساد ظاهر میشه. حالا در صفحه 93 4 سطر به آخر مونده جنبندی این قسمت رو بکنیم تا من یه نکته دیگه بگم و بحث رو تمام کنم. یا حالا عنایت بفرمان چگونه فرهنگ مدرنیته تحصیل کرده های جامعه ما را از تفکر اسلامی خارج کرده است. به نظرم اگه بحث دنبال کنید با من هم عقیده میشید. بدون آن که از آداب اسلامی خارج کرده باشه. ببینید بحث سر اینه آقا، آیا همه چیز در تفکر، در تربیت، در نگاه، در تحلیل به احد ختم میشه یا نمیشه؟ نشود خلاص ظاهرمون کردارمون اسلامی باشه. سنت اسلامی که ظهور توحید است در تمام روابط اجتماعی، این که نیست. خیلی نکته دقیقیه. حتی نمیدانم در این جور بود جمله آخر صفحه 93، و در نتیجه آنها که اسلامی عمل می کنند ولی غربی می اندیشند و حتی نمیدانند چگونه اسلامی بیندیشند، به طوری که اینجاش بحث جالبیه، واژه ها از حقیقت افتاده. ای کاش اصلا یه بحث جدای از این بحث ما بحث می کردیم که یعنی چه واژه ها دیگه نور توحید نداره. متن ادامه میدم. به طوری که واژه هایی که در بین ما رد و بدل می شود و از معنی از معنی اصلی و دینی خود بیرون آمده و روح و فرهنگ غربی در کالبد آنها حلول کرده است. امروزه بسیاری از اصطلاحات مهم مثل تربیت، رشد، فکر، عقل، هنر، انسانیت، ادب، عالم، ملت، دل و امثال اینها حامل معانی پذیرفته شده توسط امثال مولوی و سعدی و جامی نیست. و متاسفانه همگی این واژه ها وسیله انتقال مفاهیم تفکر و فرهنگ غربی شده و این فاجعه بزرگی است که واژه هایی که دیگر امروز سکولار شده است بخواهیم با این واژه ها فرهنگ سنت دینی و امثال مولوی و حافظ اینا رو بفهمیم. من مثال میزنم. الانی که ما میگم تربیت، موقع تربیت گم شده است. اون دو جلسه پیش عرض کردیم تربیت در فرهنگ مدرنیته یعنی تجهیز انسان برای هرچه بهتر تصرف در طبیعت. حالا چقدر شما تو ذهنتون باید بازخوانی کنید که وقتی میگن تربیت یعنی یگانه شدن شخصیت در عقل و خیال برای متحد شدن با یگانه مطلق. چی میشه 10 سال آدم برنامه ریزی کنه که تمام خیالاتشو احساساتشو به یگانگی بکشه زیر پرتو تقوا تا سنخ ارتباط با اونجا بشه؟ خب الان که شما میگوید رشد، آقا رشدی واقع نشده. وقت بعدا متاسفانه میخونیم شعر مولوی را اما سکولارش میکنیم. من میخواستم یه سری یه واژه‌های دیگه را معنی کنم که خیلی حساس تر بود. دیدم اینقدر با هم فاصله داره بحث که کلی بحث میبریم. ولی شما مثلا بدونید جمله هنر نزد ایرانیان است و بس. اگه بخواید بفهمیم جناب فردوسی چی میخواد بگه، دستی کم باید 7-8 بار غسل تعمیه غسل بکنیم از تمام چرکی های فکر این 400-500 ساله غسل بکنیم تا تازه بفهمیم اصلا منظورش از هنر چیه، هنر در واژه دینی در اون فرهنگ فردوسی چیه. با این هنر آدم اهل بیت پیدا میکنه، نه هنر یعنی نمیدونم نقاشی مثلا فلان آقا را مثلا کشیدن و این حرفا، اون مثلا داره یه چیز دیگه میگه، یه نوری را داره متذکر میشه، میگه بابا اون خط اصلی نور ایرانی ها پیدا کرده. و خودش هم میدونه که توبه همین چیز را خورد دیگه، یعنی همین که فهمیدن شیعه است، خب دیگه اون پولی هم که باید بهش بنده خدا را میدادن ندادن دیگه. برگردیم به پاراگراف دوم صفحه 94. آقای چیتک همون که من تو مقدمه گفتم را خیلی امیدوارش بشه، میگه آقا آگاه شدن نسل تحصیل کرده ما از این که اسلامی نمی اندیشد قدم بزرگیست. این به عنوان یه تفکری است که به نظر من قابل توجه است. حرفش اینه، میگه که ابتدا باید بپذیریم که مراکز آموزشی، وسط پاراگراف دوم، جهان اسلام کسانی را تربیت میکند که مستغرق در رویاهای مدرنیته هستن. رویاهای مدرنیته یعنی چه؟ یعنی مدینه فاضلشون اونیست که غرب میده. میاد اینجا، شما چقدر میشناسین حتی مسئولای خودمون که میخوان به خدمت کنن به نظام اسلامی، ولی دنباله یه ژاپن برترند. میاد ژاپن باشیم اما نمازم بخونیم، خیلی فرق میکنه با این که اصلا دیدگاه ها باید عوض بشه. رویاها، ببینید، رویاهای مدرنیته است و به واقع در یک زندگی بدون آینده به سر میبرند. ای کاش میشه از سیمبرین بحث کنیم، شما بحثای مهدویت دنبال کنیم. غرب هیچ وقت نمیگه من آینده دارم، میگه چیزی جز این که هستم نمیشه بشی. خب اینه که شما میگید و عجیبه که ملت شرق اینا نمیتونه بپذیره. ملت شرق نمیتونه که سرکوب کنه آینده داری خودشا. از طرفی هم غرب بهش چی میگه؟ میگه آینده‌ای وجود نداره. اینه که تضادی که شما میبینید با اومدن غرب تو شرق برای شرقیا به وجود میاد، برای خودشون به وجود نمیاد. مگه مرده ناراحت نمیشه که ادامه بده مردشا؟ زنده نه که بگن بمیر. روش فکر کنید. بله راستی، خیلی جمله دقیقی است و به امید اینکه این جمله را بفهمید میخوایم بحث تمام کنیم. سطر یک به آخر مونده، دو سطر به آخر مونده، سطر 94. راستی اگر مراکز آموزشی ما نتوانن عالم را آیات الهی بنمایانند. میدونم هم علنه شما میگونه خیلی یعنی چه اینا که حرف نشو، و همون مقدمی که گفتم برای اینکه 20 سال یه جور دیگه نگاه میکردی. میگه خب اگه نتونن چگونه میتوانن نسلی تربیت کنن که زبان اسلام را بفهمد و تصدیق کنن؟ نه نمیشه. قرآن میخونه دا، درس هم میده قرآن ها، ولی اون که بعد اون مقصدی که باید میرفت جامعه بهش میرسید نرسید. خیلی دلم میخواد رو این بعد از خودتون کار کنید. پس حداقل از اینجا گفت کرده ای تأویل حرف بکر را، خیش را تأویل کن، نه ذکر را. ذکر یعنی قرآن. خودت دقل عوض کن. تو میگوی آقا من 10 سال قرآن کار میکنم، نمیدونم چرا هیچی نشده. آقا نمی کنی کار قرآن. چون میگه تو اصلا نگاه آرمان جای دیگه، تنها حرف تموم نیست. وقتی از فهم حقایق عقب افتادی و دیگر ذوات مقدس رو نفهمیدید، یعنی شما واقعا معتقدید، خودی به خدا معتقدی که دل بشناسه که فاطمه زهرا قبل از خلقت یه حقیقتیست، امتحنک الله الذی خلقک قبل ان خلقک قبل ان یخلقک و کنت لمن امتحنک بهی صابرا. بیشتر اینا میگن انشالله نبود یا بود، این ادعای نیست دیگه، که سلام بر تو که قبل از این که خدا خلقت کنه تو را امتحان کرد و دید که نه صابری. شما بپذیرید سوال نه چرا پذیرفتی؟ خب باید عقل داشته باشی. با کدوم عقل پذیرفتی؟ اگه نمیپذیرید آیا این حرف دروغه است؟ یا ببینید در کجای فهم ایستاده که اینا نمیتونی بپذیرید. اینا اسرائیل هم میگن ذوات، میدونید که ذوات مقدس که شنیده، مثلا شما مگه نشنیدین که حضرت آدم اولین کسی که بر حسین گریه کرد آدم. خب ممکن است بگوید فوز بده، اما عقل چه؟ کدوم عقل که اینا میفهمه؟ عقل ریسیس، راسیونالیسم، عقل مدرن. راسیونالیسم اصطلاحا یاد گیریم، عقل مدرن رو بهش میگن ریسیس یا راسیونالیسم. عقل مدرن اینا بی عقلی میدونید. خب تعارف هم نداریم شما، من فکر نمی کنم به این، یا که خیلی خبراتونه یا دروغ میگون که قبول دارید. گفتن که یا عارفی راست دارید، عارفی دید که این شاگردش خیلی گریه میکنه، بیحاله میکنه، خیلی قش میکنه در اینا. گفت یا خیلی از ما جلو افتاده که خوشا به حاله، یا ادا در میاری که خیلی منافقی. حالا چطوری؟ شما خب به چه دلیل نارو قبول کردی؟ یعنی اگه واقعا رسیدین به اینکه حسین قبل از خلقت بوده است، تو همین کتاب مقام لیلة القدری فاطمه زهرا که من ما به رفقا میگم کتاب به عموم ندید، خب میگه مثلا دو هزار سال قبل از آدم فاطمه زهرا مثلا هست و بعد دو گوشواره حسنین اینو داره، دو تاج بر سرش است و اینا. خب اینا یعنی چی؟ این عقل کجا؟ ذوات مقدس یعنی حقا. بعد مدبرات عالمن مثلا اینا یعنی چی؟ یادتون باشه این عقلا بخید نخوان عقل پیغمبر این عقلاست، یا باید بگون نعوذ بالله اونا این اینا احساسات بوده است. به قول اون آقا تو کتاب بست تجربه نبری، خیال کرده از پیغمبر است، اینا به خیالش اومده است، تصور کرده از پیغمبر است و تصوراتش اینا است. یه وقت اینجوریه واقعا لازمه عقل مدرنیته بست تجربه نبریه. تو باید نگاه کنید وقتی از فهم حقایق، حقایق اصلا حقایق یعنی چه؟ حقایق یعنی ریاضیات دیگه، ریاضیات حقایقه. حالا مثلا خود قرآن هم حقیقت هست، عقل محمدی صلوات الله علیه و آله حقیقت هست. نه اینا باید کار بشه. وقتی از فهم حقایق عقب افتادیم و دیگر ذوات مقدس را نفهمیدیم، خیلی دقت کنیم، زبانی که متذکر آن ذوات و حقایق است زبان غریب و نامحسوسی است. یه بارم میگم وعده دادم، گفتم یه زبان جدید ما باید پیدا کنیم. حالا نمونش بینید، ابتدا باید متوجه بود که متون مقدس که با وحی الهی است، که یا وحی الهی است مثل قرآن، یا توسط انسان‌های قدسی بیان شده است مثل نهج البلاغه و روایت، چیزی بالاتر از معانی کلماتی هم که در مدارس به ما آموزش داده می شود. اینقدر من حرص می خورم گاهی مثلا یه دانشجو میام میگه خب چیزی نیست ما من قرآن می فهمیم. بعد وقتی میگم میگه خب میفهمی، میگه خب چطوری میفهمی؟ میگه خب تقوا مثلا اتق الله یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. خب چی میگه؟ منم میگم اینا که میگه که نیست، این مشکل نیست که، این که فکر میکنه میفهمه. یعنی با همون اطلاعاتی که با نگاه سکولار نظام آموزشی سکولار داده میخواد، میگه میفهمم. یعنی تو بی خود میگون نمیفهمم، آ پیغمبرم همینقدر که من میفهمیدم میفهمه. قبول دارین اینجور داره میشه؟ خب خیلی مشکل شده. گفت من گنگ خواب دیده و عالم تمام کرمن ناتوان ز گفتن و خلقت شنیدنش. بله این چیز عجیبی، بشری که تحت تاثیر فرهنگ مدرنیت است زبان قدسیان را نمیفهمد. خوب هنوز حرف تمام نیست، چون حقایق مطلق را نمیشناسد. ببینید امیرالمومنین نهج البلاغه را افق دیده است، حقایق مطلق را دیده، این الفاظ به طریق ترجمانی من از او خبر بگیرم به شما جواب گویم، این الفاظ مظهر حکایت اون حقایق است. خب چون حقایق را انسان مدرن نمیشناسه، عکسشه. وقتیش میشناسه بعد نه کشف علوی میبینه که اجمالا حقایق رو میشناسه ولی نمیتونه به زیبایی بگه. بعد میبینه عجب، هرچه من میخواستم ببینم تو دیده ایده داری برای من چه کار میکنی؟ میشکافی. در واقع امیرالمومنین همدل مومن میشه، همینطوره با. و به معنی واقعی این جمله و به معنی واقعی تفکر نمیتواند تفکر کنه. دوباره مشکل شد. یعنی اصلا تفکر در نظام مدرنیته موجود نیست. تعجب نکنید، اثبات میشه ان شاء الله. و دیگر سخنانش وسیله سیر به عالم بالا نیست. آخه تفکر یعنی چه؟ از تفکر چی؟ تفکر رفتن از باطل سوی حق به جز اندر بدیدن کفر کل مطلق. و دیگر سخنانش وسیله سیر به عالم بالا نیست، بلکه گفتارهایی است که به هیچ حقیقتی اشاره نداره. دقت کنید که جلسه همون میشینید یک ساعت و نیم آقا توی این سمینار حرف زدن چی گفته؟ هیچی. یک ساعت خیلی هنر زدن یک ساعت و نیم بتونه هیچی نگه. خودی ما گوش داریم گاهی میبینیم. حالا یک ساعت و نیم بشه هیچ، یک کتاب هیچی. من یادم یک کتاب را اون زمان تبعیدیا بود، این گروه فرقان، به بچه ها گفتیم حالا که میخوایم بریم مهابات تبعید، سر تبعیدیا از اینجا این کتاب تا مهابات میخونیم. یه ساعت و ساعت خودی گفتیم این که هیچی نبود. دومیش تا مهابات این کتاب خوندیم یک کلمه نبود. اینجوری میشن که میشن منافق دیگه. گوش بده نیل پوزمن جمله قشنگی داره. به گفته نیل پوزمن آمریکایان دیگر در هر جا که هستن با یکدیگر گفتگو نمی کنن، بلکه همدیگر را سرگرم می کنن. متفکران جامعه اسلامی باید با حقایق فرهنگ اسلامی عهد خود را تجرید کنن. اگر نه 10 سال میان میشینیم تو این جلسات، بعد اگه چیزی وسط نباشه که ما را به واقعیتی که این عالم کسی تجلی اون واقعیته وصل کنه، کسرت ها که رفتن از صندوقی به صندوق است. اینه که یه 2 سال فکر نمی کنی. یعنی جلساتی که هنرش فکر نکردن است. خب میشه فهمید. میگه که متفکران جامعه اسلامی ببینید، پس آقا فرما چطوری برگردیم به آموزش صحیح؟ آموزش صحیح یعنی متفکران اسلامی که تحت تاثیر آموزش مدرنیتن باید برگردن به چی؟ آموزشی که فکر کنن. اگه خواستن فکر کنن باید اشاره اندیششون به کجا باشه؟ به حقایق باشه. و عهد از یاد رفته را احیا نمایند. اینجاست که من به شما قول میدم جامعه اگه به تعادل اومد، یقین بدونید از یک آیه قرآن تمام حقایق هستی برمیاد. وقتی چون فکر در به خودش باز میکنه، تو در تو در باز. از یه آیه امیرالمومنین فرمودن که من تمام قرآن را در سوره هم دیدم و همه هم در بسم الله دیدم و همه بسم الله را در اون نقطه شروعش دیدم و انا نقطه. علامه طباطبایی میفرماید من همه قرآن رو از یه سوره در میارم. شاگرد اونه. شاگرد اصلا این تفکر کجا میره؟ تفکر اصلا یه چیزی دیگه میشد عالم. و عهد از یاد رفته، عهد از یاد رفته را احیا نمایم تا به این جمله، تا اسلام را خانه زندگی و تفکر خود احساس نمایم. اصلا مردم میگن خب حالا یه خورده بریم مثلا روزنامه بخونیم یه چیزی یاد گیریم، بیام یه قرآن هم بخونیم که جهنم نریم. یعنی اصلا خانه تفکر و خانه زندگی رو اسلام نمیدونه. واقعا اینجوره دیگه. یعنی مثلا آدم بره مثلا بشینه یه دشت رو نگاه کنه، کیف کنه، خیلی هم خوبه، خدا نصیب هممون بکنه. خب زندگی دیگه، زندگی قشنگی آدم بتونه نگاه کنه. اما به قرآن نگاه کنه، راسته به دشت نگاه کردن هم نباید باشه؟ ببینی مدرنیت میخوای ببینی که درست داری زندگی میکنی یا نه، ببین قرآن متذکره یا نه. نگوی من عربی بلد نیستم، نه همون هم دستوره که بلدی. نه اینجور نیست. یعنی امیرالمومنین و شاگرده امیرالمومنین از هم دستوره همه حسبی را در میارن دیگه. ما چی در میاریم؟ یکی از این دوستان حالا وقتمون هم رفت، عزیزان من که خیلی هم ارادته بهشون بفهمدن یه بار برای عمرم پیش اومد، خیلی عجیب، گفت یه بار تمام زندگی را تو یک رکعت حمد و سورم حمدم پیدا کرد. من گفتم فکر کردم دیگه به همه چی رسیدم، بعد حیف کرد. حیف کرد یعنی چه؟ گفتن آره جون خودت، حالا حالا باید بیای تا اینا بدیم، حالا میخواستیم نشونت بدیم. یعنی حمد به خصوصشون حمدم فرمون. بله. و عهد از یاد رفته احیا میشه. خب شما چاره‌ای ندارین، من نمیدونم چرا دارن اینقدر ای حاشیه میرن، چون میترسم شما بگون که خب آخه نمیشه. خب اون برش میشه این دنیای مدرن و کثرت پسندی و کثرت پرستی که آخه چیزی نداره، حالا اون برش بگیری. تا به جمله رو ببین که گفتم بحبه، هنوز بحبهش تموم نشده صاحب. میگه و عهد از یاد رفته را احیا نماین، تا اسلام را خانه زندگی و تفکر خود نماین، و نه مدرنیته را، وطن متفکر اسلامی در میان افق حقیقت قرار دارد. یعنی حقایق اون بالاست، حیف نیست واقعا. حالا من میدونم حالا اینا برای شما درستم ذهنیتی بیاره، یعنی واقعا نمیشه با امام حی زندگی که حامل همه اسماء عالم زندگی کرد، فقط باید ارادت برزد و جشن تولد گره. نمیگم نگیریم، یعنی چطور شده که اینقدر اصلا این بلفل ترین انسان وجود مقدس امام زمان است دیگه. همه یه کمالات درش بلفل است دیگه، حی و حاضرم که هست دیگه. خب چرا نمیشه؟ کجا یه کاری گیر پیدا کرده است؟ جمله رو ببینید، فرماد وطن متفکر اسلامی در میان افق حقیقت قرار دارد. چرا اینو میگم؟ میگه نمی فرماد اگر کسی امام زمانش نشناخ در جاهلیت هست. خب شناختن یعنی تفکر، یعنی بهترین تفکر، تفکر راجبه حقیقت بزرگ انسان کامل است. متوجه نیم که داره چی میگه؟ میگه که افق حقیقت باید محل تفکر انسان باشه. خود دین به شما گفته است که انسان امام زمان شناسی نجات از همه جاهلیت است. امام زمان شناسی کیست؟ چیه؟ چه حقیقتی است که اینقدر کار ازش میاد؟ وطنی که مدرنیته برای ما میسازد، ما را از اصل خود دور می کند و لذا احساس بیوطنی می کنیم. واقعا اینطور است. حالا هر که دومینا را یه جوری است که اگه من شرح نمی دهم شما بگنید ما انشامون گل کرده و موجب دوری ما از حقیقت می شود. متفکری که حقیقت اسلامی را از یاد نبرده، به 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 این آخریش، حجاب کفر را آسان‌تر می شناسد. همینطوره یا نه؟ وقتی شما میبینی عجب جایی است این تفکر اسلامی، من میفهم چه بلای سرت آورده است دنیای مدرنیته. بعضی دوستان میگفتن بعضی خیلی از این مدرنیته عصبانی هست، گفتم حقشون است، بسیر شدن. بعد می ببخشید جمله اینه، متفکری که حقیقت اسلامی را از یاد نبرده، حجاب کفر را آسان تر میشناسد و میدرد و بقیه را نیز از تاریکی نجات میده. خدا انشالله ما را متوجه حقایق عالم بگرداند. و صلی الله علی محمد و آله.